بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتی مگر علم به عین بعد از طلاق و قبل از رجوع باشد و هنوز عده هم باقی هست؟ در اینجا دو احتمال بود، یکی این که حق فصل نداره، دو این که حق فصل دارد. دیروز گفتی، حالا امروز ول از هر خوال احتمال اول که میگیم حق فصل ندارد در همین فصل که علم به غیب، علم به عیب بعد از طلاق و قبل از رجوع باشد. احتمال اول این بود که حق فصل ندارد. بودیم همین احتمال اول اظهر است و مقدم. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا در صفحه 9 از جواهر جلد 3، جواهر جلد 3 صفحه 9 مسئله اولا، الان بحث ما در همین مسائلی بود که 7-8 تا بیان شد، مقصد دوم بود. در مسئله اولای از همین مسائل جواهر فرمود که مطلقه رجعیه به حکم زوجه نصاً و فتواً. خب به تعبیر جواهر هم روایات میگه رجعیه به حکم زوجه هست و هم فتوای آقایون نفرمودن رجعیه حتما زوجه هست، الان به حکم زوجه هست. و روایاتی که قبلا برای مرد میگفت حق فصل هست مربوط بود به عیوب زوجه، دیگه نگفت زوجه و کسی که به حکم زوجه باشد، عیوب زوجه. پس اون چه مسلمه این روایات عیوب زوجه را شامل هست، اما نسبت به عیوب زنی که به حکم زوجه هست ما شک داریم کورم شامل هست و شامل نیست. وقتی که شک داشتیم قراراً گفتیم که قصد در عقد نکاح هم لزومه، خیار خلاف اصل بود. خب وقتی که شک کردیم که اینجا خیاری هست یا نیست، به مقتضای اصل میگیم خیاری نیست. پس نتیجه این شد که با این بیان ممکنه بگیم که اون قول اول بهتر از قول دومه که بگیم حق فصل ندارد. حالا این قول یرجع الزوج الیها ثم یفسخ بالعیب. خب یه همچه مشکلی اگر پیش آمد در حل مشکل دیگه این قلت قلتا پیش نیاد، تا مرد فهمید که این زن دارای عیبه، طلاق هم که طلاق رجعی است، عده هم که تمام نشده، بهترین راه حل اینه که این مرد به این زن رجوع کند، چون طلاق رجعیه، وقت رجوع کرد میشه زنش، وقت زنش شد حق فصل خواهد بعد فصل کنه. پس این مرد در عدت تا فهمید که این زن عیب دارد اول رجوع میکند که بشد زنش، بعد رجوع کرد فصل میکند که این مشکلات دیگه پیش نیاد. قول تو تقدم ان خیار الفصل علی الفور، قبلا بیان شد که در مسئله دوم از همین احکام عید اونجا بیان شد. گفتیم خیار فصل خیار فوریست، فوراً باید فصل کنه و اگر علم پیدا کرد که این زن عیب دارد و فوراً فصل نکرد دیگه بعد نمیتونه فصل کنه، خیار فوری بود. خب این مرد تا علم پیدا کرد که این زن عیب دارد فوراً فصل نکرد، اول رجوع کرد به این زن، آوردش به خانه‌اش، یک چایی با هم دیگر خوردن و بعد فصل کرد. خب همین وقتی که چایی خوردن در واقع تأخیر در فصل بود تا فهمید که عیب دارد، یا باید فصل کنه یا باید راضی باشه. در این بین این فاصله باعث شد که فصلش به تأخیر افتاد، تأخیر که افتاد دیگه حق فصل نداره چون خیار فوری بود. بله؟ نه، حالا فرض اینه که تشخیص داده که این عیب دارد، این برای فرض بحث ما اینجا هست، ولی اگر شک بکنه که عیب دارند را بحث آخری است. این یقین به این زن این عیب دارد، حالا که یقین داره برای که از این اشکالوی طلبی فرار کنه اول رجوع میکنه بعد فصل میکنه، بگیم این باعث به که حق فصل از این رفت، چون فصل خیارش خیار فوریه تا فهمید که عیب دارد یا باید فصل کنه یا باید راضی باشه.
بله. یعنی راضیه که زنش باشه که
بهش رجوع
کرده.
بله.
از که رضایت
بشه
در واقع پس
از
بین.
خب او که بحث آخری، اگر واقعا این رجوع اندتی به نفس باشه که بر رضایت چه، ولی کلام اینه که کلا شرعی میخواد رو سر به خودش، این واقعا رضایت نداره، مگر برای که دوچار این مشکلات نشون داد رستلی و این ور برو بالاخره بکشم یا بیان، بعد اون وقت اول رجوع منه فوری بعد فاس میکنه. خب همین که گفت رجعتو، همون یک ثانیه گفت رجعتو تأخیر انداخت نشد، برخواد در این به رجوع کرد، خود چه کاریه دیگه، یک زحمت دیگه، وقت با همین رجعتو این شد زنش و اون فوری ازش افتاد و خیالش فرق شد. نه علایه حالین همین مقدار که فهمید که این زنش و بعد به قول شما گفت رجعتو همین مقدار تأخیر انداخت، چون تا فهمید که ابدا یا باید راضی بشه یا باید فصل کنه. در همه حد دیگه آقایون میفرمایند که حق خیرش از نی رفت، اثری براش نیست. اون وقت این انقلت و انقلتی که گفتیم جواهر عرض کنم که در همون صفحهی که عرض شد اشاره میکنن هم به خود انقلت هم عبارت که قبلا خوندیم اول همین مسئله و هم به این قلتو. بیان جواهر اینه که راجع به همین این قلتو قلت جواهر می فرماید و لیس له الرجعت، و لیس له الرجعت ثم الفسخ بالعید، نمیتونه اول رجوع کنه و بعد فصل کنه. چرا؟ لکونها بعد العلم به، به خاطر اینکه این رجوع بعد از علم به این عیب، رزم به این رجوع خودش رضایت به اینه، همونی که علی پورم فرموده. اون وقت این رجوع معنیش که راضیه، حال که راضیه دیگه حق فصل نداره. بیان ما این بود که بر فرض این که راضی هم نباشه، این فوریتش از بین رفت که بعضی آقون میدن. پس بنابراین از دو جهت میگیم حق رجوع نداره، اگر یا از باب این که رضایت به این زنه، یا از باب این که فوریتش از بین رفته. حاصل مطلب این شد که در این فرض مسئله چهار صورت درست شد نسبت به فسخ. یک این که فسخی نیست مطلقا، وقتی که زن رو طلاق داد و بعدی که عیب دارد حق فسخ ندارد مطلقا، چه طلاق باین باشد چه رجعی باشد. این یک صورت بود. دو، لا فسخ فی خصوص البائن، اگر طلاق طلاق بائن باشد حق فسخ ندارد، اگر رجعی باشد حق فسخ ندارد. سه، صورت سوم این که لا فسخ بعد رجوعه الیها، اگر زن رو طلاق داد، طلاق هم رجعی بود و بعد رجوع کرد به این زن، بعد از رجوع فهمید که این زن عیب داره، فسخ در کار نیست. چهار، لهول فسخو لو کان علمه بالعیب. بله، نه اون سه این بود که فسخی نیست بعد از رجوع الیها، اگر چونچه این زن رو طلاق داد و بعد رجوع کرد دیگه خود راضی شده و حق فسخ نداره اصلا، چون مناش نک راضی شده. چهار اینه که لهول فسخ لو کان علمه بالعیب بعد رجوع الیها، اگر چنانچه طلاق داد و رجوع کرد بعد علم پیدا کرد اینکه این زن معیوبه، حق فسخ دارد. پس اگر چنانچه علمش به عیب بعد از طلاق و بعد از رجوع باشد یقیناً حق فسخ دارد. این چهار صورت و مختار ما اینه که در همون صورت چهارم حق فسخ دارد، که علم به عیب بعد از طلاق و بعد از رجوع باشد. پس تلخص این که در این مسئله که گفتیم از دو نظر به حس خواهد شد، یکی از حیث فسخ که اگر علم به عیب بعد از طلاق باشد آیا حق فسخ دارد یا نه، چهار صورت درست شد. گفتیم در یک صورت حق فسخ دارد، در سه صورت ندارد. و اما از حیث مهر، خب این زن رو طلاق داده، بعد فهمید که این زن عیبم دارد، نسبت به مهر چه کار بکنه؟ از حیث مهر میگیم طلاق یا قبل از دخول بوده یا بعد از دخول. اگر قبل از دخول باشد نصف مهر بر این مرد واجبه، چون اگر کسی ازدواج کرد و قبل از دخول زنش رو طلاق داد باید نصف مهر رو بده و نصف دیگرش دیگه ثابت میشه، ساقط میشه. بعد اگر چنانچه فسخ به عیب برای جایز باشد، مثل اون صورت چهارون، بعد از طلاق وقت علم به عیب پیدا کرد، اگر فسخ برای جایز باشد تمام مهر ساقط میشه، طلاق طلاق رجعی نیست، قبل از دخولم بوده. اگر فسخ برای جایز نباشه باید نصف مهر رو بده، اگر فسخ برای جایز باشد فسخ میکند و هیچی از مهر رو نخواهد داد. بنافع مهر تمام میشه. طلاق قبل از دخول، فسخ هم برای جایز، فسخ کرد چیزی از مرد این زن نخواهد داد. این قبلا هم بیان کردیم. و اما اگر طلاق بعد از دخول باشد، یجب علیه تمام المهر، باید تمام مهر المسمى را به این زن بدهد. جاز له الفسخ ام لا، چه فسخ جایز باشد براش و چه جایز نباشد. در هر دو صورت چون بعد از دخول بوده تمام مهر رو باید بده. در طلاق بعد از دخول هم تمام مهره، در فسخ بعد از دخول هم قبلا گفتیم تمام مهره. پس نتیجه این شد که نسبت به مهر، اگر طلاق قبل از دخول باشد تفصیل در جایی که حق فسخ دارد میتونه فسخ کنه و هیچ از مهر رو نده. در جایی که حق فسخ ندارد نصف مهر رو باید بده. و اما اگر طلاق بعد از دخول باشد مطلقا تمام مهر رو باید بده، چه فسخ بکنه و چه نکنه. حاصل مطلب این شد که مختار ما در جواز فسخ این شد که در یک صورت حق فسخ دارد و از حیث مهرم نصف مهر رو باید بده اگر طلاق قبل از دخول باشد، و تمام المهر رو باید بده اگر طلاق بعد از دخول باشد. البته
بس مهر رو اصطلاحات بیان نکرده.
بله
بس مهر
سبوت مهر، عدم سبوت مهر بیان نشده بود؟
نه
ظاهراً باید اشاره شده باشه.
خب
حالا پس شاید بقیه آقایون عنوان کردن که عبارت بخونید شما چی بود؟
عبارت از این باشون شد که ولو تل در قبل دخول
بله
ثم علم بالعیب
خب
لم یسقط عنه ما وجب اطلاع ولا فسخ له هنا عدم زوج.
همون لم یجب ما فسخ به هنا، همون یعنی مهرش، اون چه به خاطر طلاق برش واجب شد همون مهر. در واقع وقتی طلاقش داد اگر قبل از دخول بود نصف مهر رو بده یا کذا و کذا. الان هم همین عبارت نخوری اشترا به همونه و به عبارت نخوری که ما نوشتیم و به عبارت نخوری العلم بالعیب لو کان بعد الطلاق، بعد الطلاق علم رو پیدا کرد، لا یوجب سقوط ما وجب به طلاق، کمون عبارت جواهر باشه، لعدم جواز الفسخ له. خب با طلاق نصف مهر واجب شد اگر قبل از دخول باشه، اگر فسخ کرد اون نصف مهر ساقط نمیشه. و اگر بعد از دخول بود تمام مهر هم اگر فسخ کرد ساقط نمیشه. علی حال این با فسخ کردنش اون چه با طلاق به ذمه‌اش آمد ساقط نمیشود. نعم لو کان بعد الطلاق و رجعه کان له الفسخ بلا اشکال. اگر علم بعد از طلاق و بعد از رجوع بود گفتیم براش فسخ هست، و اگر بعد از دخول باشد مهر بده و اگر قبل باشد چیزی برش نیست. این خلاصه این نظر شد. هذا تمام الکلام فی المقصد الثانی. بله
اثر فسخ میگه چی شد؟
اثر فسخ خب در اون جایی که حق فسخ داشت، یعنی در جایی که حق فسخ داشت اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر به ذمه‌اش بود، اگر حق فصل داشته باشه و فصل کنه اون نصف ساقط میشه، فقط در یک صورت، در جایی که حق فصل داره. اگر طلاق قبل دخول بود با فصل کردن اون نصف از ذمه ساقط میشه، اما اگر طلاق بعد از دخول باشه چه فصل بکنه چه نکنه همین مهر رو بده. این حاضر تمام الکلام در مقصد دوم. مقصد دوم گفتیم درباره احکام و عیوبه. به بیان دیگر در قبلا وارد عیوب شدن فرمودند بحث ما در چند مقصده. مقصد اول خود عیوب بود، 11 تا عیب بیان شد، 4 تا مال مرد بود، 7 تا مال زن، که با یکی از این عیوب 11 گانه طرف آخر می توانست این عقد رو فسخ کنه. این مقصد اول بود. مقصد دوم احکام این عیوب بود، که این عیوبی که از چه حکمی دارد. در این مقصد دوم تقریبا دارن شرایع 8 تا مسئله بیان کرد، یک دو تا جواهر اضافه فرمودن و اونان فرما بیان کردیم. این احکام و عیوب بود که مثلا خیار پس دارن ندارد، خیارش فوریست فوری نیست، مهر رو باید بدنده. این احکام و عیوب بود که بیان شد. مقصد سوم که انشاءالله فردا وارد میشیم مطالعه فرمید تدلیسه، که اگر کسی زن یا مرد تدلیس کرد، زن داره یک عیبه و چیزی به مرد نگفت، وقتی ازدواج کرد من داره این عیبه، یا مرد داره یک عیبیست و چیزی به زن نگفت بعد فهمید، اگر تدلیس کرده باشد حکم چیه؟ مقصد سوم که انشاءالله فردا وارد خواهیم شد. حالا اون چه در این مقصد دوم بیان شد بفرمید.
در موقعی
که فصل میکنه،
فصل
نمی کنه، ولی خانمش باردار شده باشه، این برد فرزن چی پیش میاد؟ خب اون هم باز حرف آخریست. این پس مقاربت شده بده. وقت مقاربت شده چه فصل میکند چه نکند با تمام مهر رو بده، مهر رو باید بده. اما این بچه باز اون وقت خرج زایمانش و نفقش و و ختنش با اولا اون دکی خواهد بود، اگر پسری باشه یا دختری باشه در هر صورت، اون وقت اون دیگه بحث آخریست. فعلا بحث داریم. حالا بله وقت گذشت خیلی باش. این حالا خلاصه این مقصد خاصی نیست، فرد نشن. شما امشب حتما تدلیس نگاه بفرمین جواهر جامع المقاصد، که مقصد سوم در باید تدلیسه، که یه وقت خواستین ازدواج بکنین دیگه دچار مشکل نشن انشاءالله.